أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در آیات اختیار بود و به آیه 68 سوره قصص پرداختیم که در این آیه خدای متعال می فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. و در آیات بعد و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و له الحمد فی الاولى و الاخره و له الحکم بیلیه ترجعون. گفتیم که در این آیه نظیر آیات قبل در دو زمینه باید بحث کنیم. زمینه اول در دلالت این آیه بر این که حاکمیت از آن خداست. زمینه دوم در دلالت این آیه بر حصر این حاکمیت در خدای متعال. اما زمینه اول که دلالت بر حاکمیت باشد، نص آیه بر این که و ربک یخلق ما یشاء و یختار، خدای توست که اختیار میکند. این کلمه یختارو اینجا که به خدا نسبت داده شده، معنای این که خدا اختیار میکند یعنی حاکمیت از آن اوست. در هر حاکمیتی، هر جا ما حاکمیتی قائل بشیم، گاهی ممکن است کسی اصلا معتقد به وجود حاکمیت نباشه، اما اگر ما معتقد به حاکمیتی باشیم در هر نظامی، حتی نظامهای عرفی، وقتی معتقد به حاکمیتند یعنی الحاکم و یختار، معنیش این، حتی محدوده آزادی را حاکم معین کنه، یعنی همون محدوده ای که اختیارش به خودمون واگذار میشه که خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم، حتی این محدوده رو باید حاکم معین کنه. معنی حاکمیت حاکم همینه. ولذا در نظام هایی که قائل به آزادی قانونی یا آزادی اجتماعی هستند، یعنی میگویند که نظام ما بر این مبتنی است که حاکمیت این محدوده از آزادی رو باید برای محکومان در نظر بگیرد. مثلا حاکمیت یعنی اختیار محکومان در اداره امور زندگی و در افعال ارادیشون، این اختیار مردم، اختیار محکومان محکوم اراده حاکمه، معنی حاکمیتی. ولذا در اونجایی که میخوان انتخاب کنن، اختیار کنن، این انتخاب و اختیارشون نباید از محدوده انتخاب و اختیار حاکم فرا بره، یعنی فراتر از محدوده انتخاب و اختیار حاکم باشه. در محدوده انتخاب و اختیار حاکم میتوانند انتخاب و اختیار کنن، ولی اگر بخواد اختیار مردم دست خودشون باشه که فراتر از انتخاب و اختیار حاکم انتخاب کنن، میشه چی؟ میشه هرج و مرج، میشه آنارشیزم. مثلا آنارشیزم و هرج و مرج همین. آنارشیزم یعنی اراده ای که این اراده برتر از اراده محکومان باشه نیست، یا اگر هست رعایت نمیشه. حاکمیت به معنای آن است که حاکم انتخاب می کند برای محکوم، و اینکه انتخاب حاکم فوق انتخاب محکومه، و اینکه انتخاب محکوم باید در چارچوب انتخاب حاکم صورت بگیره، نباید فراتر از انتخاب حاکم برود. لذا احکام غیر الزامیه ما و بالاخص دائره احکام لا اقتضائیه به اصطلاح که مباهات رو شامل میشه، اینجا دائره آزادی مردمه، یعنی خدای متعال در این محدود انتخاب رو برای خود مکلف واگذار کرده. این انتخاب انتخاب مجاز خواهد، یعنی وقتی مکلف در محدوده مباهات برای خودش انتخاب کنه، این انتخاب انتخاب الهی خواهد بود، انتخاب مجاز. شاید نکته این که در روایات هم داریم که ان الله يحب ان يؤخذ بالرخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، یعنی خدا دوست نداره یک کسی هیچ به مباهات عمل نکنه، هیچ مباهی رو بگه نخیر من به مباهات عمل نمی کنم، به رخصت های الهی عمل نکنه، خیلی برای خودش سخت بگیره، خیلی خدا از این رویه سخت گیرانه خوشش نمیاد. دوست دارد که عبد خدا باشه. وقتی خدا بهش گفت میتونی انتخاب کنی، در اونجایی که خدا بهش اجازه انتخاب داده، اونجا هم خود انتخاب کنه برای خودش. این نشان دهنده آن است که در موارد مباهات باز این انتخاب هم انتخاب الهی است، یعنی این هم اختیار خداست. لذا یختار الله لنا، در همه رفتارها این اختیار خدایی است. اگر ما در محدوده حاکمیت خدا عمل کنیم، چه در اون محدوده ای که خدا آزاد گذاشته عمل کنیم و به انتخاب خود عمل کنیم، چه در اون محدوده ای که خدا تکلیف الزامی معین کرده، در هر دو جا ما به تکلیف خودمون عمل کردیم و در چارچوب اختیار الهی عمل کردیم و در همه حاکمیت ها همین. هر جا ما حاکمیتی داریم، معنی حاکمیت این است که محکوم انتخاب خودش رو در چارچوب انتخاب حاکم انجام میدهد. پس آیه کریمه دقیقا حاکمیت خدا رو اعلام میکند. ربک یختار، انتخاب از آن اوست، اوست که برای مردم باید انتخاب کنه که چه رفتاری رو انجام بدن. او باید مشخص کنه چه رفتاری، چه در چه محدوده آزادی رو، چه محدوده احکام الزامی باید توسط خدای متعال معین بشه. این همون یختار میشه. و معنی این آیه با معنای آیه سوره شورا که فرمود و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله، که ما اونجا گفتیم مقصود مختلفتم فیه من شیئ یعنی هر فعل ارادی، چون فعل ارادی است که زمینه اختلاف در آن فراهم میشه. در فعل غیر ارادی لا اختلاف، در افعال تکوینی لا اختلاف، اختلافی صورت نمیگیرد. وقتی فعل غیر ارادی است اختلافی نیست. اختلاف در اونجایی است که انتخاب و اختیاری وجود داره، یه جور انتخاب میکنه و یه جور دیگه انتخاب میکنه، یه جور اختیار میکنه اون شکل دیگری اختیار میکنه، نه اختلاف به وجود میاد. خدای میفرماد که اون چه هر رفتاری که جایی برای اختلاف در اون هست، حکمش با خداست، یعنی حاکمیت در رفتارهای ارادی از آن اوست. این آیه هم همون مضمون رو میگوید که در هر جا انتخاب و اختیاری وجود داره، انتخاب خدا مقدم بر انتخاب مردمه و مردم باید انتخاب خود رو بر مبنای انتخاب خدا معین کنند و شکل دهند. ما کان لهم الخیره، انتخاب از آن اونها نیست، یعنی ابتداعا اونها حق انتخاب ندارن. اون کسی که حق به ذات انتخاب دارد خدای متعاله. مردم که انتخاب میکنند باید در چارچوب انتخاب و اختیار الهی انتخاب کنند و این معنای حاکمیت خداست. پس دلالت آیه بر حاکمیت خدای متعال دلالت بسیار روشن و تام است. قرائنی هم وجود داره، هم سیاق آیات یعنی هم آیات قبلی هم آیات بعد از این آیه مؤید و مؤکد این معنایان، مؤکد این معنا هستند که اختیار اینجا به معنی حاکمیت. اما آیات قبل ابتدا اشاره به آیات قبل از این آیه کنیم که در آیات قبل از این آیه قرائنی وجود دارد دال بر این که این آیه که می فرماند ربک یخلق ما یشاء و یختار، مقصود از اختیار در اینجا حکومت است و حاکمیت. در آیات قبل از این آیه خدای متعال چنین می فرماید حالا یکی دو آیه قبلش رو بریم، دو سه آیه قبل، و یوم ینادیهم فیقول این شرکایی الذین کنتم تزعمون. این که ما کرارن گفته این که شریک در قرآن کریم شرکای خدا یعنی اون حاکمانی را که مردم در عرض خدا برای حاکمیت برمیگزینند. اینجا هم اشاره به همین معناست، و یوم ینادیهم فیقول این شرکایی الذین کنتم تزعمون قال الذین حق علیهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم انا بيشتغل انجا شروع ميكونين بر البحث ويوم يناديهم فيقول ماذا عجبتم المرسلین. اون روز روزی است که خدا مردم رو مورد بازخواست قرار میده. بازخواست الهی این است که ماذا عجبتم المرسلین. از آیات کریمه قرآن استفاده میشه که اون سوال اکبر و اون سوال اهم و اون مهمترین سوالی که روز قیامت از مردم میشود همین سوال، یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. هم سؤال از رسول هم سؤال از مردم. به رسول گفته می شود ماذا اجبتم، از اونها سؤال میشه که مردم چه پاسخی به شما دادند، و از مردم سؤال می شود ماذا اجبتم، شما چه پاسخی دادید. این مهمترین سؤال روز قیامت، و اصولا حساب و کتاب روز قیامت حساب و کتابی است که مربوط به این سؤال بزرگ و این بازخواست کلان الهی است. و اگر شما مراجعه کنید آیات کریمی قرآن رو ملاحظه می فرمایید که به این سؤال عمدتاً پرداخته شده. فلنسألن الذین، در سوره اعراف خوندیم این آیات رو قبلا، فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. ما در روز قیامت هم مرسلین رو سوال میکنیم هم ارسل الیهم را، هم مردمی را که مرسلین رو به سوی اونها فرستادیم مورد بازخواست قرار میدهیم، هم از مردم سوال میکنیم و هم از خود مرسلین. اینجا اشاره شده است که از مردم این گونه سوال میکنیم. در سوره مائده اواخر سوره مائده سوال از مرسلین است، یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. خدای متعال از رسل سوال میکند که ملت ها مردم چه پاسخ دادند به شما. اینجا اشاره به سوال خود مردم است، و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، چه پاسخی به مرسلین دادید. فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین و ربک یخلق ما یشاء و یختار. ببینید در چه سیاقی ربک یخلق ما یشاء و یختار آمده، در سیاق این سوال و پاسخ، در سیاق این گزارشی که خدای متعال از روز قیامت ارائه می کند که ما در روز قیامت از مردم سوال می کنیم که چه پاسخی به مرسلین دادید. خب چه بود درخواست مرسلین که خدای متعال می فرماید چه پاسخی دادید؟ اتقوا الله و اطیعونی، در سوره شعرا به تفسیر پیام مرسلین به مردم اعلام شده. یا اون آیه کریمه سوره نساء، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. پیام مرسلین یک کلمه بوده است، اطیعونی، از من اطاعت کنید، من به عنوان رهبر و به عنوان حاکم و به عنوان آمر و امیر از سوی خدا برای شما فرستاده شدم، اطیعونی. این از سؤالی که ما از مردم میکنیم که وقتی پیامبران به شما گفتند از ما اطاعت کنید، پیام خدا را به سوی شما فرستادند و گفتند که خدا دستور داده است که از ما اطاعت کنید، این هم بیانه الهی، این هم معجزه که نشان دهنده این است که ما از سوی خدا سخن میگوییم نه از سوی خود. خدا فرموده است که ما باید مطاع شما باشیم و شما باید مطیع ما باشید. اینجا سوال میشه ما دا عجبتم. در این سیاق میفرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار. پس سیاق نشان دهنده آن است که این یختار، یعنی یختار و الحکم، در حکومت اختیار از آن خداست، در حاکمیت انتخاب و اختیار از آن اوست. و اما آیه بعد، با آیه بعد از این آیه که رجوع کنیم، و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و له الحمد فی الاولا و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون. همه این دو آیه مربوط به مسئله حکومته. حتی این و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. لکن حالا بحثمون بحث تفسیری نیست که بخوایم به این نکته بپردازیم، لکن دوستان می توانند تتبع کنند در آیات مربوطه به این مسئله، مسئله تکن صدورهم و مسئله یعلنون، و اینکه خدای متعال می داند که در سر بعضی و در درون بعضی و در نهاد بعضی چه ها می گذرد. این تأکید قرآنی غالباً اگر نگیم بالاتفاق هر جا آمده مربوط به مسئله حکومت و مربوط به مسئله ولایت، که خدا وقتی مسئله حکومت و ولایت رو به شکلی مطرح می کند، بعد اشاره می کند که خدا از نهان برخی و از نهان بعضی که پنهان می دارند چیزهای در سینه های خود آگاه است. لذا این ربک یعلم مربوط به مسئله حکومت. حالا از این آیه که بگذریم، آیه بعد که میفرماید و له الحکم، حکم از آن اوست، و له الحمد فی الاولا و الاخره، و له الحکم، حمد از آن اوست. چون این له الحمد فی الاولا و الاخره یعنی اون چه خوبی و نیکی و پاکی و وجود و خیر هست مال اوست، و لذا حمد از اوست. چون حمد از اوست لذا حکم از اوست. چون حمد از اوست، چون او مستحق حمد است، او مستحق ثناست، اوست که بزرگتر است، اوست که بهتر است، پس اوست که حاکم است. این له الحمدی به معنای این است که بهتری از آن اوست و همیشه حاکم همان است که بهتر است. بهتری از آن اوست و لذا له الحمد، او بهتر است. چون او بهتر است، او بهگزین است، و چون او بهتر است و بهگزین، پس له الحکم، پس حاکمیت از آن اوست، و سرانجام هم بازگشت شما به سوی او و الیه ترجعون. پس آیات قبل، آیات بعد نشان دهنده این است که این آیه کریمه و ربک یخلق ما یشاء و یختار، ما کان لهم الخیره، مربوط به مسئله حکومت. و این اختیار اینجا به معنای آن است که حاکمیت از آن خداست و لذاست که اوست که باید انتخاب کند، و انتخاب و اختیار در هر جا که باید انتخابی شود، در هر جا که باید گزینشی انجام بگیرد، در هر جا گزینشی باید انجام بگیرد، در هر جا انتخاب و اختیاری هست، ربک یختار، ما کان لهم الخیره. و این صریح در ثبوت این حال این حاکمیت برای ذات اقدس حق متعال. اما موضوع دوم یا زمینه دوم، گفتیم ما درباره این آیه در دو زمینه بحث میکنیم. یکی دلالت این آیه بر حاکمیت خدای متعال و دیگری دلالتش بر حصر این حاکمیت در خدای متعال. دلالت بر حصر در این آیه از چند ناحیه است؟ لااقل سه قرینه بر حصر یا سه دلیل بر حصر وجود دارد. دلیل اول بر حصر که تصریح به حصر است، ما کان لهم الخیره است. وقتی فرمود ربک یختار، بعد فرمود ما کان لهم الخیره، ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. لذا این آیه به طور جامع هم جنبه مثبت رو متعرض، هم جنبه نفی رو، هم اختیار رو برای خدا ثابت می کند، هم حق اختیار رو از غیر خدا سلب می کند. لذا این آیه صریح در نفی نظریه اختیاری است که برادران اهل سنت در مسئله حاکمیت به اون پرداختند. و عجیبه با اینکه یه همچین نص قرآنی وجود داره، چگونه نظریه اختیار رو در حاکمیت پذیرفتند؟ چون این آیه نفی صریح اختیاره، ما کان لهم الخیر. اختیار از آن خداست، اختیار از آن اونها نیست. اونها نمیتوانند حاکم برای خودشون معین کنند، اونها نمیتوانند اختیار حاکم رو خودشون به دست بگیرند. اختیار حاکم و کلن حاکمیت اختیارش دست خداست. این آیه هم جنبه اثبات رو اثبات میکنه متعرض است، هم جنبه نفی متعرضه. لذا دلالت بر حصر این حاکمیت، حصر حق انتخاب، حصر حق اختیار در ذات اقدس حق دارند. این یک جهت دلالت که صراحت این آیه است. آیه نص در نفی اختیار از دیگران است، از همه مردم. و این نفی اختیار مطلقه، یعنی اگر کسی بخواد اثبات اختیار کنه باید دلیل بیاره تا از این عموم خارج کند اون مورد رو. این مورد میفهمد در هر مسئله، هر جا اختیاری باشد، اختیار با کیست؟ با خدا. هر جا، هر جا که کسی که بخواد گزینشی کند، در هر مسئله‌ای که کسی بخواد اختیار کند، انتخاب کند، انتخاب مال خداست. هم جنبه اثباتش رو خدا اینجا متعرض شده، هم جنبه نفیش. ربک یختار ما کان لهم الخیره، یعنی صریح‌تر ممکن نیست گفته بشه. این دلالت اولای بر حصر این حق اختیار و انتخاب در ذات اقدس حق. قرینه دیگر تقدیم ماله یعنی محقه التأخیر در صدر آیه است. ربک یخلق ما یشاء و یختار، نفرمود یخلق و یختار و ربک، فرمود ربک یخلق ما یشاء و یختار. این تقدیم فاعل بر فعل که تقدیم ما حقه التأخیر است، جایگاه معمولی فاعل بعد از فعل است. میگن ضرب زیدون، اگر بگن زیدون ضربه، یعنی تنها زید ضرب از او صادر شده نه از غیر او. ربک یخلق ما یشاء و یختار، این تنها خداست که می آفریند و تنها اوست که اختیار می کند. پس خود ربک یخلق ما یشاء و یختار نیز دلالت بر حصر حق اختیار در ذات اقدس حق دارد، همونطور که دلالت بر حصر خالقیت در او. همون گونه که خالقیت در خدا منحصره، اینجا حاکمیت هم در خدا منحصر شده است. لذا همون گونه که در خالقیت اگر کسی شرک بورزد شرک مشرک شده، اگر در حاکمیت هم کسی برای خدا شریکی قائل بشود مشرک شده. لذا در ذیل آیه چه دارد؟ سبحان الله و تعالی عما یشرکون. پس شرک دو شرکه، یکی شرک در خالقیته، یکی شرک در حاکمیت. ما در آینده خواهیم گفت که شرک در عبادت فرع شرک بر طاعته، نه عکسش. یعنی اونی که در طاعت شریک برای خدا قائل می شود، نتیجه اش این است که در عبادت داره خدا شریک قائل شده، و هر شرک در عبادتی متفرع بر شرک در طاعت، این رو بعدها متعرض خواهیم شد. ولذا شرک اصلی دو شرکه، دو جور شرک، نمی کنه شرک های اصلی هست، یکی شرک در خالقیت، یکی شرک در حاکمیت، یا بفرمایید شرک در اطاعت. این دو شعبه اصلی شرک هست که در قرآن کریم به اون تعرض شده، من جمله این آیه کریمه، و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون، که خیره رو برای غیر خدا قائل بشند یا خلق رو به غیر خدا نسبت بدهند، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خب این هم قرینه دوم. قرینه سوم که دال بر حسره است، له الحکم، در آیه بعد از این آیه، در دو آیه بعد از این آیه که میفرماید ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و له الحمد فی الاولا و الاخره و له الحکم. در ادامه این آیات خدای متعال حکم را در ذات خودش و در خداییت خودش منحصر میداند. له الحکم، حکم تنها از اوست و حکم برای غیر او ثابت نیست. پس افزون بر این که خود این آیه صراحت در حصر حق انتخاب در خدا و در نتیجه حصر حاکمیت در خدا دارد، افزون بر اون سیاق آیات نیست دال بر این حصر است. قرائن دیگری هم در آیه وجود داره مکتنف به این آیه که حصر حاکمیت را در ذات اقدس حق متعال اثبات میکند. این هم از این آیه. آیه دومی که بازم از مجموعه آیات اختیار است، آیه 36 از آیات سوره احزاب است. خدای متعال در این آیه می‌فرماید و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. معنای ساده این آیه این است که هیچ مؤمن و مؤمنه ای در برابر حکم خدا نمیتواند حکم مخالفی بدهد و برخلاف حکم خدا قضاوت کند یا برخلاف حکم خدا عمل کند. انتخاب و اختیاری در برابر انتخاب خدا برای کسی نیست. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اگر خدا و رسول در امری حکم کردند، این چنین نیست که آنها اختیار داشته باشند در برابر این قضاوت و حکم خدا و رسول. یعنی در برابر انتخاب خدا دیگر انتخابی برای آنها نیست، انتخاب آنها محکوم انتخاب خداست. این آیه برتری انتخاب خدا و برتری امر خدا را بر انتخاب مردم ثابت میکنه. خود این برتری معنای حاکمیت، چون حاکمیت معنای جزین ندارد. یعنی ما در جامعه دو نوع اراده بیشتر نداریم، دو نوع اراده، دو نوع انتخاب بیشتر نداریم، یک انتخاب حاکم، یک انتخاب محکوم، دیگه انتخاب نوع سومی نه. این آیه که فرمود انتخاب خدا چیست؟ حاکم بر انتخاب مردم، یعنی پس حاکمیت از آن اوست، انتخاب اوست که انتخاب حاکمه، نه انتخاب مردم. همین که معلوم میشه که ما در جامعه یک انتخاب برتر داریم که اون انتخاب برتر انتخاب خدا و رسوله، یعنی حاکمیت از آن اونهاست، یعنی خدا و رسول در جامعه محکوم انتخاب مردم نیستند، بلکه انتخاب خدا و رسول است که حاکم بر انتخاب مردم است. خود این آیه اگر چه موجبتن جزئیه ثابت کند تقدم انتخاب خدا را بر انتخاب رسول، بر انتخاب خدا و رسول را بر انتخاب مردم، ولی همین اندازه که روشن می کند که انتخاب خدا و رسول مقدم بر انتخاب مردمه و انتخاب مردم محکوم انتخاب خدا و رسول است، و این که مردم در مقابل انتخاب خدا و رسول حق انتخاب ندارن، این یعنی حاکمیت یا بفرض موقعیت و این جایگاه حاکمیت در جامعه بشر از آن خدا و رسوله، نه غیر از اونها. چون عرض کردیم در جامعه ما دو موقعیت بیشتر نداریم، یا حاکم یا محکوم. و چون این آیه می‌فرماید خدا و رسول در جایگاه حاکمند نه در جایگاه محکوم، اراده اونها بر اراده مردم حکومت می‌کند، این کاشف از این است که خدای متعال حاکمیت دارد، خدا و رسول حاکمند. ولذا این آیه بر حاکمیت خدا و رسول بر سایر ارسالات مردم دلالت می کند. ادامه بحث رو انشاءالله بفرمید. چی؟ همین ما میگیم اگر این نه، میگیم که این موقعیت نشان دهنده موقعیت چیه؟ این جایگاه جایگاه حاکمه. پس این آیه اثبات میکند که این جایگاه از آن رسول خدا و خدای متعال است، جایگاه حاکم. نه اصلا حاکمیت یعنی همین معنی ما میگیم اگر کسی گفت خدای متعال حاکم است، یعنی چی؟ یعنی قضاوت خدا، حکم خدا برتر از حکم مردمه، یعنی حکومت، یعنی حاکمیت. وقتی خدا چنین حاکمیتی داشت دیگه وظیفه این قبلا گفتیم بعدا هم دوباره روشن خواهیم، وقتی ثابت شد حاکمیت خدا، اگر خدا در محدوده حاکمیت حکم نکند العیاذ بالله تقصیر در وظیفه کرده. یعنی اگر معلوم شد خدا جایگاه حاکمیت داره، رسول اکرم جایگاه حاکمیت داره، این حاکمیت جایگاهش، اگر به جایگاه یعنی به وظائف این جایگاه عمل نکند و دخالت در امور سیاسی نکنه، دخالت در امور اقتصادی نکنه، در هر بخش از بخش‌های زندگی مردم اگر دخالت نکند، یعنی یک حاکمی که خودش رو حاکم میدونه اما به وظایف حاکم عمل نمی کند، این میشود نتیجه. صلی الله علی محمد.